صبحانه با خبر.
اول هفته شماست در ایران، صبح شنبه، صبح یک روز سرد زمستونی که میتونه با یک صبحانه گرم و نرم با خوشخلقی سرخیزی که کار ساده‌ای هم نیست، گرم و بهاری به نظر برسه. سلام بر شما در 11 صبح از دی ماه، سلام بر شما در اولین روز از ماه ژانویه، اولین روز از سال میلادی جدید. به شما که ارمنی هستید یا آشوری یا سوری، به شما که دیشب رو به خاطر شروع سال نو میلادی جشن گرفتید، صبح بخیر میگیم. امیدواریم که بتونید همین ساعت 7 صبح مثل همه روزهای عادی بیدار بشین و به کار و زندگیتون برسید. به شمایی که باید برید مغازتون رو باز کنید یا توی اداره و مدرسه و دانشگاهتون حاضر بشینم، سلام میکنیم و صبح بخیر میگیم. آزاده اسدی هستم همراه شما از همین لحظه، از ساعت 7 صبح به وقت ایران تا 8:30 سر سفره و میز صبحانه شما، در حالی که سعی میکنین بیدار بشین و برید سراغ کتری و سماور و بساط صبحونه. همراه با بقیه همکاران میخوایم به شما بگیم از دیشب که خواب بودید و تا این لحظه که آروم آروم آماده بیرون رفتن از خونه میشید، چه اتفاقهایی در ایران و جهان افتاده. ما اینجا در رادیو فردا در برنامه صبحانه با خبر، در حالی که کیلومترها از شمایی که در شمال و جنوب و شرق و غرب ایران هستید دوریم، شما رو همراهی میکنیم با تازه ترین خبرها و گزارشها و تحلیلهایی که همکارانم براتون تهیه کردن. بذارین برنامه های این شنبه اولین روز از هفته شما رو با خبر شروع کنیم. خلاصه ترین و کوتاه ترین راه برای این که به روز بشیم و ببینیم اصلا دنیا دست به کیه. شاهین بشیری از نیمه شب تا الان خبرها رو زیر رو کرده و برای شما خونده سر هر یک ساعت. الان هم آماده است تا دوباره ما رو ببره به دنیای خبر. شاهین صبحت بخیر.
صبح بخیر و تبریک میگم به مسیحیان عزیز کشورمون فرارسیدن سال نو میلادی رو.
البته شاید درست زمانی که خیلی از شنونده‌های ما خواب بودن، اولین روز از دهه دوم سال 2000 میلادی شروع شده، اما بعد نیست بریم سراغ مرور خبرهای سالی که گذشت، سال 2010 و خبرهای خوب و بدش. اگه تو دست و بالت خبر خوب هست، اول خوباشو سوا کن ببین چه خبرهای خوبی اتفاق افتاد سالی که گذشت.
یه چند تایی که من پیدا کردم، خب یکی خیلی بانمک بود، در سال 2010 توجه رسانه ها هم به خودش جلب کرد، 8 پای بود به نام پل،
دوست عزیز من،
بله، که نتایج مسابقات جام جهانی فوتبال رو پیش بینی میکرد. بعد یه خبر خوب دیگه این بود که خانم آنگ سان سو کی، مخالف سیاسی در کشور برمه، 13 نوامبر برابر با 22 آبان 89 از حبس خانگی خارج شد. اینا خبرهای جالب بود، یعنی یه جوری
البته میشه... این خبر خوب سیاسیه به هر حال.
بله بله. اینا خبرهای جالب بودش، اما خب خبرهای دیگه مقدار میتونیم به مرگ ها احیانا اشاره بکنیم، یا بذارین قبلش بریم به یه خبر خوب دیگه، این که در سال گذشته میلادی جایزه نوبل ادبیات به ماریو وارگاس یوسا، نویسنده مشهور اهل پرو، اعطا شد، که خب واقعا نویسنده بزرگیه
و ایران هم خیلی معروفه.
بله
خیلی
بله.
طرفدار داره،
خیلی طرفدار داره، 30 تا به حال رمان و نمایشنامه نوشته، لااقل 2 از این رمان‌هاش خیلی تو ایران با استقبال روبرو شده، سالهای سگی، ترجمه آقای گلشیری، احمد گلشیری، و گفتگو در کاتدرال که ترجمه آقای عبدالله کوثریه.
خودت به مرگ‌ها اشاره کردی، متاسفانه اتفاقی همیشه خوبم هم نیفتاد دیگه، سال 2010 سال مرگ و میر چند نویسنده و حتی هنرمند هم بود.
بله، خب حالا البته مرگ به هر حال خوب نیست، ولی بعضیا بودن که چه میدونم چجوری میشه گفت، شاید اعدام آقای علی حسن المجید معروف به علی شیمیاییه که 25 ژانویه برابر با 5 بهمن 88 رخ داد و مرگ جی دی سالینجر، نویسنده معروف آمریکایی که دست کم یکی از آثار بسیار مهمش دلتنگی‌های نقاش خیابان 48 در ایران با استقبال خواننده‌ها روبرو شد. این کتاب با ترجمه آقای گلشیری، احمد گلشیری، در سال 1364 توسط انتشارات ققنوس به چاپ رسید. و دو تا مرگ دیگه داشتیم، مرگ محمد حسین فضل الله، یک روحانی مشهور لبنان، در 4 ژوئیه برابر با 13 تیر 89، و مرگ نصر ابوزید، محقق مشهور قرآنی اصل مصر، در 5 ژانویه برابر با 14 تیر 89.
متشکرم. پس بریم سراغ بقیه خبرها غیر از این مرور خبرها در سالی که گذشت با شاهین بشیری در صبحانه با خبر.
بله. به مناسبت آغاز سال نو میلادی در شماری از کشورهای جهان مراسم جشن و کارنوال‌های شادی برگزار شده است. حدود 1,500,000 نفر در سیدنی استرالیا نظاره‌گر آتش‌بازی به مناسبت آغاز سال 2011 میلادی بودند. در این مراسم حدود 7 تن مواد آتش‌بازی مصرف شد. چند ساعت پیش از آن مردم نیوزیلند هم مراسم سال نو میلادی را برگزار کرده بودند. مراسم مشابهی هم در بسیاری از کشورهای جهان برگزار شد. زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، حکومت فعلی در ایران را بسیار سرکوبگر دانست و گفت یکی از خشن‌ترین چهره‌های حاکمیت در ایران در چهره حاکمیت فعلی دیده می‌شود. به گزارش وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، خانم رهنورد در مصاحبه با شبکه تلویزیونی رسا با اشاره به شمار زیاد زندانیان سیاسی و بازداشت‌های صورت گرفته پس از انتخابات سال گذشته گفت مردم از سرکوب نمی‌ترسند. و بر اساس اسناد تازه‌ای که توسط سایت اینترنتی ویکی‌لیکس منتشر شده و بر پایه گفته‌های یک فرد مطلع، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران باشگاه‌های ورزشی رزمی در این کشور را مجبور می‌کنند در سرکوب معترضان سیاسی، قتل‌های سیاسی و نیز آموزش اعضای بسیج و نیروهای امنیتی با آنها همکاری کنند. مصر به دلیل امنیتی از حضور چند ایرانی در کاروان کمک‌های انسانی به مردم غزه جلوگیری کرد. با این حال مسئولان مصری اجازه ورود کاروان آسیا 1 به بندر العریش در این کشور را دادند. این کاروان شامل 120 نفر از 18 کشور مختلف آسیایی میشه و امروز شنبه از بندر لازقیه در سوریه راهی مصر میشه تا کمک‌های انسان دوستانه‌ای که برای مردم غزه تدارک دیده شده از طریق مرز رفح وارد باریکه غزه بشه. و ایران از بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل برای روشن شدن سرنوشت معاون سابق وزارت دفاع جمهوری اسلامی که سال 2007 نزدیک به 4 پیش در ترکیه مفقود شد، درخواست کمک کرد. علی اکبر صالحی، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در نامه‌ای به بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، از وی خواست برای روشن شدن سرنوشت علیرضا عسکری که در فوریه سال 2007 در هتلی در ترکیه مفقود شد کمک کند.
مرسی شاهین وشیری بود. باز هم باش هستیم کمتر از نیم ساعت دیگه، فکر کنم حدود 20 دقیقه دیگه، با خبرهای تازه تر. سیاست خارجی ایران در سال 2010، سال کهنه میلادی، خوبها و بدها برای ایران در روابطش با بقیه کشورها و سرگذشت پرونده هسته‌ایش.
توافقی که قرار بود با ایران روی مسئله هسته‌ای بشه تبدیل به یک توافقی علیه ایران شد که سخت‌ترین تحریم‌ها علیه ایران در بهار سال 2010 اعلام شد که وضعیت فوق‌العاده بغرنجی رو برای مملکت درست کرده.
واکنش سپاه پاسداران به سند جنجالی ویکی‌لیکس درباره سیلی خوردن محمود احمدی نژاد از طرف فرمانده سپاه، اونها این رو خبرسازی و ادعای مضحک نامیدند.
در این که در شورای امنیت این چالش وجود داره شکی نیست و در این حدی بوده که هم بالاخره احمد نژاد لاهیجانی ها در دورهای قبلی کنار گذاشت.
هدفمند کردن یارانه ها چه تأثیری توی زندگی مردم داره؟ چه تأثیری بر زندگی صنعتگران؟
به خاطر اینکه دولت دلار رو ارزون میفروشه، کالاهای ایرانی در مقایسه با خارجی ها باز هم گرونتر به نظر میان و کالاهای خارجی در ایران ارزونتر.
5 سال بعد از جایزه نوبلی که شیرین عبادی به ایران آورد، دادگاهی در تهران اون رو به اتهام پرداخت نکردن مالیات جایزش ممنوع الخروج کرده.
مسائلی که بعد از انتخابات پیش آمد و به مناسبت مسائل سیاسی، چون چیز دیگری از من پیدا نمی‌کردن که اذیت بکنن، وزارت اطلاعات عنوان کرد که تو بایستی مالیات جایزه نوبل رو بدی.
و شکست پروژه احیای نسل ببر مازندران با مرگ ببر سیری در باغ وحش ارم تهران. اینها بخشایی هست از برنامه‌هایی که تا ساعت 8:30 به وقت ایران از همین جا توی برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا میشنوید. با ما بمونید تا بیشتر بشنوید. سال 2010 میلادی ساعت 12 نیمه شب گذشته تموم شد. سالی که مثل همه سالها پر از خبرهای خوب و بد و خوش و ناراحت کننده بود. توی ایران معمولاً توی ماه اسفند و شبهای عید نوروز مروری میشه به همین خوبها و بدها و بهترینها و برترینها در سال خورشیدی که گذشته. ولی ما میخواییم بریم سراغ ایران در بخش سیاست خارجیش، ببینیم سال 2010 چطور سالی بوده. دقیقاً در سیاستهای بین‌المللی ایران، روابط تهران با آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و همسایگانش مثل عراق و افغانستان چطور گذشته؟ مراد ویسی برای بررسی جزئیات بیشتر با مهداد خونساری، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌الملل در لندن صحبت میکنه و از اون میپرسه که سیاست خارجی موفق با چه عواملی سنجیده و مشخص میشه.
یک پارامتر این هستش که آیا مثلا منافع ملی ایران در یک سال گذشته ازش بهتر حراست شده یا نه، آیا پیشرفتی در تأمین اون صورت گرفته یا نه، و یا آیا حاکمیت به دنبال تأمین منافع صنفی خودش بوده یا تأمین منافع ملی کشور به طور کلی. به نظر من علل اصول این هدف هیچ عنوان تأمین نشده.
آقای خونساری، به نظر شما سیاست خارجی ایران در حوزه‌های مهم چجور بوده در سال 2010؟
در ارتباط با آمریکا، موقعی که رئیس جمهور آمریکا هدفش دست فشردن جمهوری اسلامی بود و به عناوین مختلف پیام‌های مختلفی از تاریخی که سر کار آمد بر این مبنا داد، این سیاست که میتونست به نوعی به نفع جمهوری اسلامی و به نفع مملکت ایران از خیلی لحاظ‌ها تموم بشه، این به یک بن‌بست کاملی برخورد کرد و می‌بینیم که اون با شکست مواجه شد و اون توافقی که قرار بود با ایران روی مسئله هسته‌ای بشه تبدیل به یک توافقی علیه ایران شد که سخت‌ترین تحریم‌ها علیه ایران توسط همین گروه 5+1 در بهار سال 2010 اعلام شد که وضعیت فوق‌العاده بغرنج رو برای مملکت درست کرده.
یعنی آقای خونساری، شما فکر میکنید که تنش‌ها و چالش‌ها در حوزه سیاست خارجی ایران فراگیر بوده؟
اگر شما نگاه بکنید، روسیه که در بدترین شرایط از مواضع جمهوری اسلامی دفاع میکرد، ببینیم که یک نوع رکودی در اون روابط در یک سال گذشته رخ داده که حتی رئیس جمهور ایران چندین بار علناً روسیه رو مورد نکوهش قرار داده و به دولت روسیه حمله کرده، و همونطور میبینیم که علی‌رغم روابط نزدیکی که ایران با چین داره، چین هم به هر حال در چارچوب 5+1 دست به اقدامات حادی علیه ایران زد، زمینی که به هر حال یک منافع و مقاصد خودش رو به نوعی دیگه کماکان با جمهوری اسلامی دنبال میکنه. شما به منطقه که نگاه میکنید، میبینید که در اثر همین افشاگری که از سوی ویکی‌لیکس صورت گرفت، میبینید که رهبران کشورهای عربی چه دیدگاهی از جمهوری اسلامی دارن. شما با آفریقا نگاه میکنید، میبینید که در کشورهای از قبیل نیجریه و سنگال و اینور اونور به خاطر مقاصدی که معلوم نیست چه سودی میتونستن برای تأمین هدفهای عالی سیاست خارجی کشور داشته باشند، چه نوع عکس العمل هایی از سوی این کشورها علیه ایران شده. همینطور در افغانستان، پاکستان می‌بینیم که علی رغم اینکه رهبران این کشورها تمایل جبگیری علنی علیه ایران رو ندارن، ولی نمیتونن مثلا از مداخلات سپاه قدس در اقدامات منفی که در عکس تأمین ثبات و صلح در اون منطقه هست قدم برمی‌دارن. می‌بینیم حتی کشوری مثل هند که می‌خواد یک سیاست مستقلی رو در قبال ایران دنبال بکنه، هنگامی که ایران مواضعی رو علیه منافع اونها در کشمیر اعلام می‌کنه، مواضعی رو اعلام می‌کنن و این دال از شکست فجیعی است که سیاست‌های جمهوری اسلامی در ارتباط با توسعه و گسترش روابط با ایران صورت گرفته.
با این فرض شما فکر می‌کنید که وضعیت سیاست خارجی ایران در سال آینده و وضعیت پیش رو چطور خواهد بود؟
ضمن اینی که جمهوری اسلامی نتونسته موفقیت‌های زیادی داشته باشه، ولی این دلیل بر اون نیستش که دیپلماسی راه خودش رو نره و اروپا به طور مثال آمادگی این رو نداره که بخواد در شرایط فعلی وارد اقدامات شدیدتر علیه ایران بشه و کماکان تن به مذاکره میده. و این دلیل این نیستش که سیاست خارجی ایران سیاست موفقی بوده. عرصه با مرور زمان روی ایران تنگ میشه. اینکه این کشورها کماکان به خاطر اینکه آمادگی ندارند که مثلا وارد جنگ با ایران بشن یا اقدامات حادتر و شدیدتر علیه ایران بکنن، ممکنه این تصویر کاذب رو بده که مثلا سیاستهایی که اونها دنبال میکنن به نوعی باعث شده که این کشورها کماکان در همون چارچوب خواست به اصطلاح چارچوبی که علاقمند هستند دیپلماسی از طریق مذاکرات ادامه پیدا بکنه، مثلا کماکان ادامه داشته باشه و تاریخ معین و مشخصی برای پایان اون در شرط فعلی به چشم نخوره.
سیاست خارجی ایران در سال گذشته میلادی در سال 2010 موضوع گفتگوی مراد ویسی از رادیو فردا بود با مهرداد خانساری، تحلیلگر مسائل سیاسی.
برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، از روز شنبه 11 دی ماه صدای رادیو فردا علاوه بر طول موج‌های دائمی بر روی طول موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا، نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این طول موج با ما در میان بگذارید.
و اگه با مشکلی روبرو شدید از طریق موج کوتاه اگر صدای ما رو میشنوید، موج کوتاه 22 متر رو فراموش نکنید. اما روزنامه های امروز صبح ایران، اگه هنوز فرصت گرفتن خوندن روزنامه های چاپ تهران رو نداشتین، چند دقیقه صبر کنید.
از میان مطبوعات
صبح شنبه 11 دی ماه بخیر شهرام رفیع‌زاده، اومدیم سراغت برای بررسی روزنامه‌های امروز صبح.
درود بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان صبحانه باخبر.
توی روزنامه‌های صبح شنبه وقتی که این روزنامه‌ها رو ورق زدید، در مورد حمله‌های تازه به آقایان موسوی و کروبی و خاتمی و اصولاً جنبش سبز چه مواردی رو پیدا کردی؟
این عنوان اصلی اغلب روزنامه‌های نزدیک به دولت و حامی دولت هست در شماره روز شنبه، یعنی روزنامه‌های مثل کیهان، رسالت، جامعه جمع، حتی روزنامه قدس ایران، همه تقریبا اظهارات مقام‌های مختلف حکومتی، دولتی و برخی از روحانیون طرفدار دولت رو بر علیه آقای موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی و همچنین جنبش سبز منتشر کردند. از جمله مهمترین مورد اظهارات آقای عباس جعفری دولت آبادی هست که روزنامه کیهان در تیتر نخست خودش از قول دادستان تهران نوشته که ما اجازه نمیدیم که سران فتنه شرط تعیین بکنن برای نظام، بلکه این نظام هست که شرط رو تعیین میکنه و اولین شرط هم محاکمه همین رهبران اعتراضات پس از انتخابات هست. البته آقای دولت آبادی که دادستان تهران هست نکات دیگه ای هم گفته، از جمله ادعا کرده که آقای موسوی، خاتمی و کروبی با تشکیل یک گروهی به نام جنبش سبز امنیت ملی جمهوری اسلامی رو به خطر انداختن. روزنامه رسالت هم از قول غلامعلی حداد عادل نوشته که قوه قضاییه باید تکلیف خودش رو مشخص کنه و رهبران اعتراضات پس از انتخابات رو محاکمه بکنه. همزمان روزنامه جامعه جمع هم اظهارات حیدر مصلحی وزیر اطلاعات رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که دستگیری رهبران اعتراضات پس از انتخابات آرزوی اونهاست و ما از اینها قهرمان نمی‌سازیم.
در مورد شورای عالی سینما که با حضور آقای احمدی نژاد و آقای رحیم مشایی برگزار شده و بدون حضور اعضای خانه سینما در واقع تشکیل شده، چه مواردی رو پیدا کردی؟
امروز روزنامه تهران امروز تشکیل چنین جلسه ای رو که با حضور آقای احمدی نژاد پنجشنبه گذشته انجام شده رو به عنوان دورخیز سینمایی دولت توصیف کرده و نوشته که سرانجام اختلاف بین نهادهای دولتی ناظر بر امور فرهنگی و همچنین نهادهای صنفی سینمایی منجر شده به اینکه دولت تلاش گسترده‌ای رو برای در اختیار گرفتن امکان تصمیم سازی و حتی صنفی نهادهای سینمایی به اجرا بگذاره، از جمله تشکیل همین شورای عالی سینما هست که با حضور آقای احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی تشکیل جلسه داده. اعضای اصلی این تشکیلات هم یکی رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست، آقایانی مثل مسعود دهنمکی یا آقای شمقدری وزیر ارشاد اسلامی و چهره‌های از این دست هستند. آقای فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما هم گفته که به هیچ وجه از ما به عنوان خانه سینما و همچنین سایر فعالان عرصه سینمای کشور دعوت نشده که در این جلسه شرکت بکنند.
روزنامه خراسان مطلبی داره درباره مرگ ببر سیبری در باغ وحش تهران که از اون به عنوان شکست پروژه احیای نسل ببر مازندران نام برده.
بله، این روزنامه یک یادداشتی نوشته و اعلام کرده که مرگ یکی از دو ببری که از روسیه ایران گرفته بود و به ازاش دو یوزپلنگ ایرانی داده بود به روسیه برای احیای ببر مازندران، در واقع شکست پروژه احیای نسل ببر مازندران هست و تاکید کرده که اگر قرار است با برگزاری چنین نمایش‌های تبلیغاتی ما ببر رو بگیریم از روسیه بیاریم و اینجا در باغ وحش بکشیم یا از بین ببریم، بهتر هست که ایران هیچ وقت ببری نداشته باشه.
شهرام، امروز روز اول سال جدید میلادی هستش. در روزنامه‌های مختلف امروز صبح به مناسبت آغاز سال 2011 چه مواردی رو پیدا کردی؟
دو روزنامه توجه ویژه‌ای به آغاز سال 2011 داشتن، روزنامه تهران امروز و روزنامه جهان صنعت که هر دو در صفحه نخست خودشون عکسی منتشر کردن و در حد بضاعت خودشون چند صفحه رو به این موضوع اختصاص دادن. روزنامه جهان صنعت نوشته که هیجان اقتصادی در سال 2011 ادامه خواهد داشت و روزنامه تهران امروز هم گزارش‌های مختلفی منتشر کرده، از جمله اینکه وضعیت ایران در سال 2010 در واقع یک وضعیت بسیار دشواری بوده در ارتباط با جامعه بین الملل. این روزنامه نوشته که در ارتباط با اروپا ایران دچار مشکل بوده در سال 2010 و تحریم ها سخت‌ترین سال بحران هسته‌ای رو برای جمهوری اسلامی به ارمغان آوردن.
مرسی، شهرام رفیع‌زاده بود. روزنامه های صبح شنبه رو با هم ورق می‌زدیم. باز هم برمیگردیم بریم سراغ چهار گوشه ایران و خبرهای استانی رو با شهرام تا دقایق دیگه بشنویم.
منم متشکرم و در خدمتتونم.
و موسیقی، بریم که از این حال و هوا بیایم بیرون و موسیقی رو بشنویم از هلن، خواننده ایرانی ارمنی که برای بعضی از شنوندگان ما هم اسم آشناییه. خانم هلن 15 ساله که در آمریکا زندگی میکنه، البته قبلا به آلمان رفته بود و سعی کرده بود اونجا کنسرت های ایران برگزار کنه. فارسی، ارمنی، انگلیسی و اسپانیایی عربی هم زبان هایی هستش که هلن به اونها میخونه. ترانه یک بوسه از هلن.
یه بوسه اسیر و راه آمد منو تو آغوش اسیر و رامم کن منو تو آخوشه بگیر و خوابم منو با یه بوسه اسیر و رامم کن منو تو آخوشه بگیر و خوابم.
خب ترانه یک بوسه رو شنیدید از هلن. حالا بریم سراغ خبرهای ورزشی، اما قراره ببینیم که در سال گذشته میلادی خبرهای خاص و برجسته فوتبالی چی بوده. فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در آستانه آغاز سال 2011 میلادی رخدادهای مهم فوتبال سال 2010 و همچنین آمارهای جالب این رشته ورزشی را اعلام کرد. تیم ملی فوتبال اسپانیا در مسابقات جام جهانی سال 2010 در کشور آفریقای جنوبی با پیروزی 1-0 در بازی فینال در مقابل هلند برای اولین بار قهرمان این رقابت‌ها شد. اسپانیا 8th کشوری بود که با قهرمانی در جام جهانی به باشگاه قهرمانان جام جهانی پیوست، بعد از اوروگوئه، برزیل، آلمان، انگلیس، آرژانتین، فرانسه و ایتالیا. اسپانیا همچنین اولین قهرمان جام جهانی بود که بازی افتتاحیه‌اش را باخت و اولین تیم اروپایی بود که در خارج از قاره سبز قهرمان جهان شد. حذف تیم‌های ملی فوتبال ایتالیا و فرانسه قهرمانان جام جهانی 2006 و 98 در دور گروهی جام جهانی 2010 نیز از شگفتی‌های این جام بود. ایتالیا و فرانسه با ایستادن در ردیف آخر مرحله گروهی ودای زودهنگامی با جام 19 داشتند و خیلی زود به خانه بازگشتند. سایت فیفا همچنین حضور نلسون ماندلا در مراسم اختتامیه جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی را از جمله مهمترین اتفاقات فوتبالی سال 2010 به حساب آورده. قهرمانی تیم ملی فوتبال مصر در جام ملت‌های آفریقا 2010 که 3rd قهرمانی متوالی این تیم در قاره سیاه بود نیز باعث شد تا این تیم در رنکینگ فیفا به جمع 10 برتر جهان صعود کند. مصر در این خصوص به جمع تیم‌های آرژانتین، مکزیک و ایران پیوست که 3 پی در پی به عنوان قهرمانی رقابت‌های فوتبال قاره‌ای دست پیدا کرده‌اند. ایران طی سال‌های 1968، 1972 و 1976 3 متوالی به قهرمانی جام ملت‌های آسیا رسیده است. انتخاب روسیه و قطر به عنوان میزبانان مسابقات جام جهانی 2018 و 2022 که در آخرین ماه میلادی 2010 رقم خورد نیز از اتفاقات غیر قابل پیشبینی دنیای فوتبال بود. در مراسم انتخاب میزبانان جام جهانی در مقر فیفا در شهر زوریخ سوئیس روز 2 دسامبر در میان حیرت اهالی فوتبال، روسیه به عنوان میزبان سال 2018 و قطر به عنوان میزبان جام جهانی 2022 انتخاب شدند. و در یک آمار دست نیافتنی در دنیای مربیگری، سر الکس فرگوسن سرمربی 68 ساله تیم منچستر یونایتد با احتساب روزهای سال 2010 مدت 8810 روز بیش از 24 سال رهبری این تیم را بر عهده داشته و همراه شیاطین سرخ 36 جام قهرمانی را به ارمغان آورده که این یک رکورد توأم با موفقیت و دست نیافتنی در دنیای فوتبال است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
صبح شما بخیر. دوباره در ساعت 7:30 صبح به وقت ایران بخش دوم برنامه صبحانه با خبر رو شروع میکنیم. تا الان نیم ساعت از این برنامه پخش شده. آزاده اسدی هستم همراه با بقیه همکارانم اینجاییم تا با شما باشیم تا ساعت 8:30 صبح به وقت ایران و خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های تازه رو برای شما پخش کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ بخش‌های مختلف میریم سراغ اخبار با شاهین بشیری. صبحت بخیر دوباره شاهین.
صبح شما هم بخیر و با سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. به مناسبت آغاز سال نو میلادی در شماری از کشورهای جهان مراسم جشن و کارنوال‌های شادی برگزار شده است. حدود 1,500,000 نفر در سیدنی استرالیا نظاره‌گر آتش‌بازی به مناسبت آغاز سال 2011 بودند. در این مراسم حدود 7 تن مواد آتش بازی مصرف شد. چند ساعت پیش از آن مردم نیوزیلند هم مراسم سال نو میلادی را برگزار کرده بودند. مراسم مشابهی هم در بسیاری از کشورهای جهان برگزار شد.
بر اساس اسناد تازه‌ای که توسط سایت اینترنتی ویکی‌لیکس منتشر شده و بر پایه گفته‌های یک فرد مطلع، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران باشگاه‌های ورزش‌های رزمی در این کشور را مجبور می‌کنند در سرکوب معترضان سیاسی، قتل‌های سیاسی و نیز آموزش اعضای بسیج و نیروهای امنیتی با آنها همکاری کنند. به گفته منبع مورد استناد سفارت آمریکا در باکو، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از این باشگاه‌ها انتظار دارند علاوه بر آموزش اعضای بسیج و سپاه، ترساندن مردم و سرکوب تظاهرات در انجام قتل‌های سیاسی نیز همکاری کنند. زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، حکومت فعلی در ایران را بسیار سرکوبگر دانست و گفت یکی از خشن‌ترین چهره‌های حاکمیت در ایران در چهره حاکمیت فعلی دیده می‌شود. به گزارش وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، خانم رهنورد در مصاحبه با شبکه تلویزیونی رسا با اشاره به شمار زیاد زندانیان سیاسی و بازداشت‌های صورت گرفته پس از انتخابات سال گذشته گفت مردم از سرکوب نمی‌ترسند. مصر به دلایل امنیتی از حضور چند ایرانی در کاروان کمک‌های انسانی به مردم غزه جلوگیری کرد. با این حال مسئولان مصری اجازه ورود کاروان آسیا 1 به بندر العریش در این کشور را دادند. این کاروان شامل 120 نفر از 18 کشور مختلف آسیایی می شود و امروز شنبه از بندر لازقیه در سوریه راهی مصر می شود تا کمک های انسان دوستانه ای که برای مردم غزه تدارک دیده شده از طریق مرز رفح وارد باریکه غزه شود. ایران از بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل برای روشن شدن سرنوشت معاون سابق وزارت دفاع جمهوری اسلامی که سال 2007 نزدیک به 4 سال پیش در ترکیه مفقود شد درخواست کمک کرد. علی اکبر صالحی، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در نامه‌ای به بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل از وی خواست برای روشن شدن سرنوشت علیرضا عسکری که در فوریه سال 2007 در هتلی در ترکیه مفقود شد کمک کند. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از چند منبع در هند نوشت که مشکل در معاملات نفتی ایران و هند هنوز حل نشده است. پیشتر احمد خالدی، معاون بین‌الملل وزارت نفت، گفته بود این مشکل با تغییر ارز معاملاتی در مبادلات نفتی ایران و هند و تبدیل آن از یورو و دلار به دیگر ارزها حل شده است و دیگر مشکلی برای صادرات نفت ایران به این کشور وجود ندارد. و خبر آخر این که مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران روز جمعه از کاهش 86 درصدی بارندگی در سال جاری نسبت به سال گذشته در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا الماسوندی گفت میزان بارش در برخی نقاط ایران در حد 0 بوده است. در همین حال حمید سعادت، نماینده نجف آباد در مجلس، گفت اصفهان در آستانه بحران بی‌آبی قرار گرفته است.
متشکرم از شاهین بشیری. خبرهای بخش دوم رو شنیدید، اما در ادامه صبحانه با خبر. واکنش سپاه پاسداران به سند جنجالی ویکی‌لیکس درباره سیلی خوردن محمود احمدی نژاد از طرف فرمانده سپاه. آلودگی هوای تهران واقعی یا قلف شده از دید مسئولان؟ هدفمند کردن یارانه ها چه زندگی، چه تأثیری بر زندگی شما داره؟ اینها بخش هایی هست که تا 25 دقیقه دیگه میشنوید از همینجا در صبحانه با خبر. اگه یادتون باشه دیروز از همینجا خبرها و گزارش‌هایی شنیدید که بر اساس اسنادی که سایت جنجالی ویکی‌لیکس منتشر کرده در اون گفته شده بود فرمانده سپاه پاسداران توی یکی از جلسات شورای عالی امنیت ملی به محمود احمدی نژاد سیلی زده. این سند رو ویکی‌لیکس بر اساس یکی از پیام‌های محرمانه سفارت آمریکا توی جمهوری آذربایجان به وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده. اما تازه‌ترین خبر این هست که در مورد این خبر واکنشی نشون داده شده. روابط عمومی سپاه پاسداران این خبر رو روز جمعه تکذیب کرد و اون رو ادعای مضحک و خبرسازی خوند. در همین زمینه بابک غفوری آذر از رادیو فردا با یک کارشناس مسائل سپاه پاسداران گفتگو میکنه، بهروز خلیق، مقیم آلمان، و از اون میپرسه که آیا اساساً احتمال وقوع چنین اتفاقی در سطح مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی وجود داره؟
خب ببینید، از کانال های دیگه این خبر به بیرون درز نکرده فقط از طریق بیکلیکسه، ولی امکان این که در رابطه با مسائل اجتماعی، یعنی فشارهای اجتماعی فردی بین احمدی نژاد و جعفری و یا سایر مسئولین حکومت اختلاف وجود داشته باشه امکان پذیر هست، به جهت اینکه احمدی نژاد در موارد دیگه هم چنین صحبت هایی داشته و چنین سیگنال هایی داده که من موافق کاهش فشارهای اجتماعی رو جوانان و زنان هستم و این روحانیت و یا دیگران که چنین سیاستی ها پیش میبرن، ولی حالا به اون شکلی که در خبرش در ویکلیکس بیرون درز کرده، خب اون دیگه منابع وسط تره میخواد که بتونه تایید بکنه، ولی در این که در همچون موضوعی در اون حکومت و بین احمدی نژاد و سایر اختلافی وجود داره در شکی نیست.
و اصلا مناسبات مقامات عالی جمهوری اسلامی در جلساتی چون شورای عالی امنیت ملی چگونه است؟
در رابطه با شورای عالی امنیت، چون سیاست گذاری های کلان در عرصه مسائل امنیتی و هم تو سیاست خارجی داره، طبعا یکی از کانون های چالش بین جریان های درون حکومت هستند. این مسائل در دوره های قبلی هم در مورد پروژه هسته‌ای دیده شده که خب برکنار لاریجانی یکی از این مسائل بوده. در این که در شورای امنیت این چالش وجود داره شکی نیست و در این حدی بوده که همچه ابعادی پیدا کرد که بالاخره احمدی نژاد لاریجانی ها در دورهای قبلی کنار گذاشت، ولی حالا در این که در این شکل بروز پیدا کنه دیگه اون میگم باز اطلاعات معینی میخواد.
و شما رابطه فعلی دولت آقای احمدی نژاد با سپاه پاسداران رو چگونه ارزیابی میکنید؟
رابطه‌ای که بین سپاه و احمدی نژاد تا کنون وجود داشته، بیشتر این تلقی وجود داشت که احمدی نژاد نماینده سپاهه. این واقعیت هست که سپاه و بسیج احمدی نژاد سر کار آورده، از دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری همچنین در دوره دهم ازش حمایت کرد و احمدی نژاد هم امتیازهای زیادی به سپاه و بسیج داد، ولی در این حال احمدی نژاد تلاش میکنه که برای خودش موقعیت درست بکنه، قدرت خودش رو بالا ببره و بتونه به عنوان کسی که خودش مدعی 26 میلیون رأی مردم ها داره بتونه در سیاست گذاری های امنیتی و سیاست های خارجی هم نقش اصلی داشته باشه. ولی در این حال این رابطه به اون گونه نیست که فکر کنیم که آره احمد نژاد موقعیتی داره که سپاه فرمان برای اون هست بعد. یا اینکه خود احمدی نژاد کارگزار سپاه است. رابطه ها خیلی پیچیده تر شده، به خصوص در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد این مسئله به طور بازتر دیده میشه که در این حالی که احمدی نژاد خوب منافع سپاه تعمیم میکنه، ولی در اینجا یا اونجا به اقداماتی دست میزنه که بعد مورد تایید سپاه نیست و سپاه هم در موارد به انتقاد برمیخیزه، از جمله در رابطه با مشاهیر. ولی احمدی نژاد هم تلاش خودش رو داره که سیاست خودش رو پیش ببره و نشون بده که آره من کارگزار شما نیستم و خودم کسی هستم و رأی مردم پشت خودم دارم و بنابراین آن چیزی که میخوام پیش میبرم. به همون خاطر هم ما در این دور جدید شاهد شکل شکاف‌های مختلف هستیم، با وجودی که خب جریان حاکم جریان اصولگرا هست بین خود احمد نژاد و ولی فقیه، بین احمد نژاد و سپاه.
بله، درباره واکنش سپاه پاسداران شنیدید به سندی که جدیداً ویکیلیکس رو کرده و در اون گفته شده بود که فرمانده سپاه پاسداران به محمود احمدی نژاد سیلی زده. سپاه پاسداران این خبر رو تکذیب کرده و اون رو یک ادعای مضحک نامیده. در همین زمینه بهروز خلیق، کارشناس مسائل سپاه پاسداران که مقیم آلمان هست، به سوالات بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا جواب میداد.
سفره صبحگاهی هر روز با صبحانه با خبر رادیو فردا.
صبحانه صبحانه با خبر رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 7:40 صبح به وقت ایران هست و اگر چیزی تا الان از دست دادید میتونید مفصل ترش رو روی وبسایت ما پیدا کنید، radiofarda.com. اما بریم در مورد بحث همیشگی و پایدار این روزها بشنویم، هدفمند کردن یارانه ها و اینکه چه تأثیری میتونه روی زندگی شما داشته باشه. البته اگه دستتون توی کارهای صنعتی هست و از صنعتگران ایرانی محسوب میشین، باید این گزارش رو آرش رو بشنوید که بفهمید شاید اجرای هدفمندی یارانه ها برای شما هم آثاری مشابه داشته باشه ولی متفاوت با بقیه بخش ها. از آرش حسنی ها بشنویم تو این گزارشش که در جستجوی فردای صنعتی ایران هست.
وزارت صنایع و معادن در حال تهیه فهرستی از صنایع بحران زده کشور است تا بلکه راهی برای رهایی آنها از مشکلات پیش رو بیابد. این خبر تازه‌ای نیست. این خبر یک سال قبل در همین روزها روی خط خبرگزاری ها قرار گرفت. کمی بعد وزارت صنایع و معادن فهرستی از صنایع تولیدی ایران تهیه کرد که توان بازپرداخت بدهی های خود به شبکه بانکی را نداشتند. وزارت صنایع و معادن از شبکه بانکی خواست به آنها فرصتی یک ساله بدهد تا پس از آن بتوانند بدهی های بانکی خود را بپردازند. این فهرست 7000 تولید کننده ایرانی از کارگاه های کوچک تا کارخانه های بزرگ را در بر می گرفت. در واقع این فهرست برای کارشناسان اقتصادی که مدعی بودند وضعیت صنایع بحرانی است مدرکی برای اثبات آن ادعا بود. حال یک سال پس از تهیه آن فهرست و اثبات بحران در صنایع ایران، مهمترین اتفاق در حوزه اقتصاد اجرای هدفمند کردن یارانه هاست با این توضیحات محمود احمدی نژاد برای صنعتگران ایرانی.
دولت بسته ها رو تنظیم کرده، با صنعت دونه دونه داره قرارداد می‌بنده که آقا اگه من قیمت گازوئیل شما رو تغییر دادم، قیمت خروجی شما میشه این. من این پشتیبانی ها رو میکنم، یارانه میدم، وام ارزان میدم، سیستمتو عوض بکن، مصرف گازوئیلت بیاد پایین، بنابراین قیمت تموم شدت باید بیاد پایین، یا افزایش پیدا نکنه، یا در اون حدی که دولت حساب کرده میتونه افزایش، بیش از اون نمیتونی.
یک صنعتگر ایرانی که شنونده رادیو فرداست در پی اجرای این برنامه میگوید عطای تولید را به لقایش بخشیده است.
کارگاه آهنگری داشتم، در حدود 20 تا کارگر ماهر داشتم تا 7 ماه قبل که با خانواده‌هاشون مجموعاً نزدیک 110 نفر با خانواده‌هاشون بودن. به خاطر اوضاع خراب بازار، اقتصاد خراب بازار و مریض که آقای احمدی نژاد دستن در کارا، هر روز جنس ها رفت بالا، مکافات داشتن 15 تا از بهترین کارگران که هر کدوم 5 سال 10 سال کمترینش سابقه کار داشتن، همه رو اخراج کردم. خودم الان لباس کار می پوشم، همراه خود 4 تا 5 تا کارگر دیگه ما نگه داشتم، صبح تا شب کار میکنم، انبارم پر جنس، کسی خرید نمیکنه، فروش نداشتم، هرچی هم فروختم کلامو برداشتم، مشکلات و مکافات داشتم. الان فقط فکر اینم تا آخر سال کارگاهمو تعطیل کنم. و واقعا آقای احمدی نژاد بهتون بگم، اینم از کار تولیدی من، امثال منم خیلی زیاد هستن، همه به سوی ورشکستگی هست.
اما هنوز نتایج اجرای هدفمند کردن یارانه ها به طور واقعی و حقیقی به صنایع ایرانی نرسیده است، هرچند میتوان حد زد چه اتفاقاتی در پیش است. از جمله آن که حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، صنایع ایرانی را نوعاً انرژی بر میداند و روزگاری سخت برای آنها پیش بینی میکند.
سابقه تاریخیش در ایران چنین است که قیمت انرژی پایین بوده، در نتیجه صنایع به صورت انرژی بر ساخته شدن به جای آنکه تکنولوژی بر، کار بر یا متکی به مدیریت دقیق باشند، در نتیجه هزینه تمام اینا بالا خواهد رفت. وقتی هزینه اینا بالا میرفت، امکان صادرات بیرونشون کمتر خواهد شد، بیکاری افزایش پیدا خواهد کرد.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، نیز به پایین نگاه داشتن مصنوعی نرخ ارز اشاره می‌کند و معتقد است مجموعه این عوامل سرنوشت نگران کننده برای تولید کنندگان ایرانی رقم خواهد زد.
با بالا رفتن قیمت انرژی، هزینه تولید تقریبا تمام کالاها و تمام خدمات بالا میره. واحدهای تولیدی ایران نمیتونن در سطح جهانی رقابت کنن. باید توجه کرد که به خاطر اینکه دولت نرخ ارز رو پایین نگه داشته، یعنی دلار رو ارزون میفروشه، کالاهای ایرانی در مقایسه با خارجی ها باز هم گرونتر به نظر میان و کالاهای خارجی در ایران ارزونتر. وضعیتی رو که الان تولید کنندگان ایرانی دارن و دائما هم دارن ابراز نگرانی میکنن، بنده به شخص از دو نفر تولید کننده ایرانی شنیدم که گفتن که ما با وضعیت فعلی با چین نمیتونیم رقابت بکنیم. در یک همچو وضعیتی این بالا رفتن قیمتا که گسترش هم پیدا میکنه در کل جامعه، وضعیت ایرانی ها رو بدتر میکنه.
صنایع انرژی برای ایرانی فرصت نوسازی ماشینالات قدیمی و پرمصرف خود را نداشتند. اگر هم داشتند، در بسیاری از موارد تحریم اجازه این کار را نمیداد. اگر تحریم هم نبود، البته پول آن را نداشتند. اما هدفمند کردن یارانه ها معطل این حرفا نمانده است.
در گزارش آرش حسنی ها درباره وضعیت صنعتگران ایرانی شنیدین که بعد از شروع هدفمند کردن یارانه ها چه تأثیراتی روی زندگی اونها گذاشته شده.
برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، از روز شنبه 11 دی ماه صدای رادیو فردا علاوه بر طول موج‌های دائمی و روی طول موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا، نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این طول موج با ما در میان بگذارید.
اگر باز هم برای شنیدن صدای ما در رادیو فردا مشکل داشتید، حتما با ما تماس بگیرید و بگید کجا، کی و دقیقاً در چه زمانی مشکل داشتید و نتونستید صدای ما رو بشنوید و احیانا با پارازیت روبرو شدید. اما بریم موسیقی بشنویم. ابراهیم حامدی ابی که یکی از محبوب ترین خواننده های موسیقی پاپ ایران هست، 61 ساله است و سال هاست که داره فعالیت هنری میکنه. ابی هم توی فهرست طولانی خواننده هایی قرار داره که با پشتیبانی فریدون فرخزاد به محبوبیت رسیدن. 2 سال قبل از انقلاب ایران ابی به آمریکا رفته و تا الان بیشتر از 30 آلبوم منتشر کرده. ترانه مداد رنگی رو بشنویم با صدای ابی.
روزا با تو زندگی رو پر از قشنگی میبینم، شبا به یاد تو همش خوابای رنگی میبینم. چشم تو رنگ اثر توی چشم تو نگاه مثل شابیت قذر، لب تو قنچه یه نیمه بازه با تن تو آتیش سوزنده یه دا قد تو مثل سپیدار بلند، دل تو نرتر از صبح پرند، نرتر از صبح پرند، نرتر از صبح پرند. قرمزی لبای تو تو هیچ مداد رنگی نیست، خودت تو آینه پا ببین رنگ که به این قشنگی نیست. شاخ گل حیات ما به آب و رنگش می نازه، اما تو که خونه باشی پی پیش تو رنگ می بازه. روزا با تو زندگی رو پر از قشنگی میبینم، شبا به یاد تو همش خوابای رنگی میبینم. چشم تو رنگ اثر توی چشم تو نگاه مثل شابه که قذر، لب تو غنچه نیمه بازه با تن تو آتیش سوزنده یه داب قد تو مثل سپیدار بلند دل تو نرمتر از صوت پرند نرمتر از صوت پرند نرمتر از صوت پرند قرمزی لبای تو تو هیچ مداد رنگی نیست خودت تو آینه ها ببین رنگ که به این قشنگی نیست شاخ گل حیات ما به آب و رنگش می نازه اما تو که خونه باشی هی پیش تو رنگ می بازه
رنگی رو شنیدید با صدای ابی، یکی از خواننده‌های معروف و محبوب ایرانی. اما بریم دوباره سراغ یک گزارش جدی بعد از این موسیقی که به هر حال هوامون رو عوض کرد. بریم در مورد آلودگی هوای تهران بشنویم. مثل همیشه آلودگی هوا، البته اونجوری که رسانه‌های داخلی ایران میگن، به مرز هشدار رسیده، ولی در همین شرایط هستش که استاندار تهران اعلام کرده که خبرهایی که رسانه‌ها در مورد آلودگی هوا دادن غیر کارشناسی و غیر واقعی هست. ولی شدت آلودگی هوای تهران واکنش نمایندگان مجلس رو هم برانگیخته و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ایران گفته که 4000 نفر در کشور به خاطر همین آلودگی هوا که استاندار تهران خبرهاش رو غیر کارشناسی اعلام کرده کشته شدن. بیشتر بشنویم در همین زمینه از رضا جمالی.
پاییز و زمستان برای تهران تفاوتی نکرد. هوای این شهر ساکن، راکد و آلوده باقی ماند. در ماه آخر پاییز آذر ماه به گفته مسئولان بی سابقه ترین آلودگی هوا رخ داد و در این کلان شهر چند میلیونی با چند میلیون خودرو و موتورسیکلت در حال رفت و آمد قطره ای از آسمان نبارید مگر آن چند قطره ای که توسط چند هواپیمای سمپاش بر آسمان پردود این شهر پاشیده شد. قبلا هم در گزارش های وزارت بهداشت از مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا لیستی وجود داشت، اما امسال این مرگ و میر به آماری بلند بالا تبدیل شده و به گفته ی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 4000 نفر بر اثر عوارض ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست دادند. از طرف دیگر وزارت بهداشت ایران میگوید در قبال آلودگی کلان شهرها کوتاهی نکرده و اتهام کمکاری به این وزارتخانه صحت ندارد. اما به گزارش خبرگزاری ایلنا، مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست، گفته است که کم تحرکی وزارت بهداشت مشهوده، چرا که وزارت بهداشت هنوز به وعده اش برای ارائه درست آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا اقدام نکرده است. در کنار این جنگ لفظی، مقامات مسئول که هر یک دیگری را به کوتاهی در انجام وظایف متهم می‌کنند، کارشناسان هواشناسی در اوایل هفته گذشته پیشبینی باران را برای پایتخت کرده بودند که این اتفاق هم محقق نشد و طبق گزارش رسانه‌ها دوباره هوای تهران در حالت هشدار قرار گرفته است. اما مرتضی تمدن، استاندار تهران، نظر دیگری دارد و می‌گوید شاخص‌های آلایندگی گازها در هوای تهران در مرز استاندارد قرار دارد. طرح زوج و فرد برای رفت و آمد خودروها، گران شدن بنزین و دیگر سیاست‌های اتخاذ شده اگر هم کمی از آلودگی هوای تهران بکاهد، اما به گفته سازمان محیط زیست پدیده وارونگی که در روزهای اخیر در هوای تهران حاکم است میتواند برای شهر تهران فاجعه دیگر زیست محیطی به همراه داشته باشد.
بعد از این گزارش رضا در مورد آلودگی هوا، بحث نسبتاً ثابت این روزها و این سالهای نشریات ایران، میخوایم بریم به دنیای فرهنگ و هنر سری بزنیم و از کتاب‌های تازه منتشر شده خبر بگیریم. به تازگی در ایران کتابی چاپ شده که به شرح مثنوی مولوی پرداخته، اما نه شرح اشعار اون، بلکه شرح ساختار روایی مثنوی مولوی. این کتاب رو که از اشارتهای دریا نام داره، حمیدرضا توکلی تألیف کرده. فرج سرکوهی جزئیات بیشتری داره به عنوان کارشناس فرهنگی رادیو فردا دقیقا در همین زمینه.
دنیای نشر.
به دوران ما که همه کشورها و فرهنگ‌ها به هم نزدیک شدند، چرخش ایام و سال نو هر فرهنگ بدان فرهنگ محدود نشده و انسان‌های همه فرهنگ‌ها را در بر می‌گیرد. پس سال نو میلادی در نخستین روز آن بر همگان مبارک باد. کتاب از اشارت‌های دریا یا بوتیقای روایت در مثنوی که در هفته‌های اخیر منتشر شد، کوششی است ارزنده در شناخت و تحلیل بافت و ساختار در داستان‌های مثنوی. این کتاب را حمیدرضا توکلی تألیف کرده است. عرفان شرقی عشق پرشور انسانی را به جای ایمان کور، درون تابی آدمی را به جای باورهای جزمی و انسان را به جای خدایان مجرد می نشاند و مثنوی مولوی از متعالی ترین آثار و نمونه های عرفان شرقی است. منظومه سرایی یا روایت قصه در قالب نظم نیز در ادب کلاسیک فارسی پیشینه غنی دارد، هرچند داستانهای منظومه مثنوی نه منظومه که به روال قصه یا داستان کوتاه خلق شدند. مثنوی تنها منبعی غنی برای عرفان و یکی از زیباترین نمونه های شعر فارسی نیست، که علاوه بر اینها مجموعه است از داستانهای کوتاهی که بر رمز و تمثیل بنا شده و به نظم روایت می شوند تا افکار مجرد مولانا را در قالب مخصوص داستان به مخاطبان منتقل کنند. مولوی در روایت حکایت های مثنوی تکنیک های گوناگون داستان نویسی را به کار می گیرد تا با خلق شخصیت های زنده، پیرنگ های پرکشش و ساختار های منسجم، مخاطبان را با واسطه رمز ها و تمثیل های چند بعدی عالم مخصوص داستان به عالم افکار انتزاعی خود هدایت کند. مؤلف کتاب بوتیقای روایت در مثنوی کوشیده است تا با طرح مباحثی چون وضع غریب قصه ها در مثنوی، زاویه یا منظر روایت در مثنوی، روایت چند آوایی، تداعی و گریز در روایت مولانا، زبان و روایت در مثنوی، مثنوی و اسلوب قصه در قصه، موسیقی، ریتم و ضرب آهنگ روایت در داستان‌های مثنوی، زمان و بوتیقای داستان‌گویی مولوی و آغاز انجام روایت‌های او، ابعاد ساختاری داستان‌های مثنوی را تحلیل و بررسی کند. مولوی در حکایت‌های مثنوی شخصیت‌های داستان‌های خود را موجز و فشرده برمی‌سازد. در برخی داستان‌های مولوی شخصیت‌های تاریخی نیز با خصوصیاتی متفاوت با روایت تاریخی خود به داستان راه می‌یابند و به عنوان مثال موسی، یکی از پیامبران بزرگ ادیان ابراهیمی، در داستان موسی و شبان مثنوی که بسیار معروف است، نقش شخصیت منفی را در برابر شبانی عاشق بازی می‌کند. جهان داستانی مولوی جهانی رمزی است، اما گرایش به تمثیل و رمز مولوی را از خلق موقعیت داستانی در حد قصه‌های کهن باز نمی‌دارد و کتاب بوتیقای داستان‌های مثنوی می‌تواند ایرانیان را در شناخت تکنیک‌های سنتی قصه‌گویی ایرانی یاری کند.